ساعت 12:01 از فرصتمون تا حزان ظهر و فوق تهران بسیار اندکه. به سراغ اولین گفتگوی امروز برنامه با موضوع بازنمایی رسانه‌ای جنایت در نیوزلند و برخورد دوگانه رسانه‌های غربی با رویدادهای بسیار کم اهمیت‌تر از فاجعه کرایستچرچ. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر مسائل رسانه. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر داوودی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما صادقی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
دکتر داوودی فرصتمون خیلی کمه، کمتر از 4 دقیقه وقت داریم. من خودم در رسانه‌های مختلف مثل نیویورک تایمز، واشنگتن پست یا حتی رسانه‌های تصویریشون مثل CNN که پیگیری می‌کردم از واژه اتک استفاده کردن، حاضر نبودن به این افرادی که این جنایت رو در نیوزلند انجام دادن واژه تروریست رو اطلاق کنن. اینا دنبال چی اند دقیقاً؟ چرا حاضر نیستن هیچ این جنایتی رو با واژه تروریسم در واقع مورد اشاره قرار بدن؟
من به اختصار اگر بخوام اینو سریع خدمت شما توضیح بدم، به چه علت اینها استانداردشون رو مجبورن که دوگانه تعریف کنن. علت اول اینکه اساسا نگاه به در واقع جوامعی که این جوامع فارغ از مبانی ایدئولوژیکی داره اداره میشه، نگاه همه چیز خوب است و هیچ مشکلی تغییر پارادایم ایجاد نمی کنند هستش. بنابراین وقتی که یک اتفاق مثل نیوزلند یا اتفاقی که بعدش در انگلستان در واقع اتفاق افتاد و رخ میده، در واقع به منزله شکستن اون استانداردها در ذهن مخاطب تلقی میشه. پس همه که تلاششون رو میکنند که در واقع اثبات کنند. ببینید وقتی در یک جامعه مثل جامعه نیوزلند که مرکب از در واقع مفاهیم بسیار زیاد در واقع غربی تلقی میشه در بر میگیره، پرورش و پیدایش مفهومی مثل تروریسم براشون بسیار سنگینه. پس اول اینکه بتونن مدیریت افکار عمومی بکنن که اساسا اون استانداردهایی که برای ذهن مخاطب، یعنی مدیریت تصویری که از جوامع خودشون کردن در واقع نشکنه و مخاطب تصویری از نیوزلند مثل افغانستان پیدا نکنه، پس اینجا میان واژه تروریسم رو قلب میکنن و نهایتا تخفیفش میدن به یک حمله در واقع ساده و دمدستی. نکته دوم این که اینها اساسا مفهومی مثل تروریسم رو و در واقع تمام فرایندهاش رو مترتب بر یک اتفاق خاص محیطی منجر به یک واقعه در خارج از مرزهای خودشون میدونن. پس بنابراین وقتی که این میاد میره در درون مرزهای خودشون، اون هم در یک مکانی مثل مسجد، اون هم در یک مکانی مثل مسجد که در واقع کل مفاهیم ایدئولوژی و مذهبی رو در بر میگیره، اتفاق میفته، اساسا یعنی به هم خوردن مؤلفه‌ها و گزاره‌های امنیتی و امنیت در حوزه شهروندی و آزاد بودن مفاهیم اعتقادی و حمله بی‌سابقه به اونها. بنابراین اینها کلمه تروریسم رو قلب می‌کنن تا بتونن در واقع از زیر پاسخگویی به نبود امنیت برای بیان، نبود امنیت برای در واقع آزادی‌های مذهبی و ایدئولوژیک مختلف رو در واقع ازش عبور کنن و بهش پاسخ ندن. و علت سوم که علت بسیار مهمه اینه که اساساً حجمه رسانه‌ای منجر به بقای تروریستی با حجمه رسانه‌ای و افکار عمومی منجر به بقای یک حمله ساده کاملا متفاوته. حمله ساده از ذهن تاریخی مخاطب حذف خواهد شد، اما حمله تروریستی در گزاره‌های عینی ذهنی مخاطب جا پیدا می‌کنه. پس تبدیل روند مانایی و ماندگاری این مفهوم در ذهن مخاطب یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که اینها از حمله به جای تروریسم در واقع استفاده می‌کنند.
سپاسگزارم جناب دکتر داوودی گرانقدر از وقتی در اختیار برنامه خودتون قرار دادید. براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
سلامت باشید، موفق باشید.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر مسائل رسانه، با موضوع بازنمایی رسانه‌ای جنایت در نیوزلند و برخورد دوگانه رسانه‌های غربی با رویدادهای بسیار کم اهمیت‌تر از فاجعه کرایستچرچ، اتفاقی که در واقع خب بسیار دردناک بود و در واقع انتظار می‌رفت که برخورد جدی‌تری با این تروریست‌ها بشه و با این در واقع از بعد رسانه‌ای پوشش بهتری داده بشه. خب به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. ادامه برنامه رویداد و بعد از اذان در خدمت شما شنوندگان فرهیخته خواهیم بود.
یاران همراه، در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم و در این لحظه های ناب روحانی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. به اطلاعتون میسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران 12:13 خواهد بود. در این لحظه های ناب از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك كالحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در این لحظات ملکوتی پس از اذان ظهر به افق تهران التماس دعای ویژه میگم از طرف خودم و همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان رادیو گفتگو و شما رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه رویداد. ساعت 12:19 است. به هیچ مقدمه‌ای میریم به سراغ گفتگوی بعدی برنامه‌مون با موضوع تظاهرات مردم غزه علیه محمود عباس و اعتراض به تشکیلات خودگردان. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر آجرلو گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
منم خدمت شما عرض سلام دارم و روز خوش در خدمت شما هستم. الو
جناب آجرلو گرانقدر، یکی از مسائلی که در روزهای گذشته مطرح شد بحث این بود که همزمان با در واقع جنایتی که در نیوزلند و حادثه تروریستی که در نیوزلند رخ داد، رژیم صهیونیستی بیش از 100 بار در واقع نوار غزه رو مورد حمله هوایی قرار داد و پس از اون شاهد تظاهرات گسترده مردم در غزه علیه محمود عباس و اعتراض به تشکیلات خودگردان بودیم. اصل در واقع اعتراضات مردم نسبت به چیه و ثانیا این موضوع حملات گسترده صهیونیست‌ها اون هم همزمان با حادثه تروریستی در نیوزلند با هم یه ارتباطی داره؟
واقعیت همینه که خب همونطوری که میدونید کشور فلسطین سالهاست درگیر اشغاله و همین موضوع اشغال خسارت‌های زیادی رو مردم فلسطین وارد کرده. خب هم ما در دنبال غزه هم در کرانه باختری رو دوردون شاید این هم رسیم که عدم وجود یک دولت قوی و یک که بتونه خدمات عمومی ارائه کنه مشکل ساز شده برای مردم و هر روز هم ابعادش پیچیده تر میشه. مردم غزه که تقریبا توی اون منطقه ساکن هستن از خیلی از مسائل معیشتی در رنج میرن. در همین احوال تشکیل خودگردان به عنوان دولتی که مستقر بر سرزمین های فلسطینی هستش اقدام به افزایش مالیات کرده و همین مسئله باعث افزایش قیمت ها و فشار اقتصادی مردم شده. این اصلیه که اشتغالزایی ایجاد نشده و تقریبا روند توسعه در این مناطق با اون چشم اندازه‌ای که ترسیم شده اتفاق نیفته. همین مسئله باعث شده که مردم غزه و در ما سال قبل هم شاید بودیم تو کرانه باختری و امسال هم تو نوار غزه شاید اعتراضات بودیم برای بهبود حداقلی شرایط که به نظر میرسه آقای محمود عباس که مخصوصا داره دور تقریبا مشروعیت سیاسیش هم به حداقل خودش رسیده نتونست اون سیاست هایی که اعلام کرده بودن تشکیل خودگردان رو محقق کنن و همین باعث اعتراضات مردمی در غزه شده بود. البته در این اصلا بعضی جریاناتی که موسوم به جبهه دموکراتیک هستن اونجا که چهار حزب تقریبا چپگرایی که بودن تو این تظاهرات نقش مهم میدارن و حماس هم تو این بین خواستار حفظ آرامشه، چون میدونه وضعیت غزه هر چقدر متلاطم باشه این مرجب برای سوء استفاده دشمنای فلسطین مثلا رژیم صهیونیستی فضا مهیا میشه. اما اون چیزی که مسلمه مردم غزه نسبت به کارکرد و حکمفرمایی تشکیلات قدرت گردان تقریبا ناامید شدن، چون وضعیت معیشتی مناسبی ندارن چه در کرانه باختری چه در نوار غزه. اما در مورد اینکه خب رژیم صهیونیستی همواره غزه رو مورد تهدید قرار میده، یک راهبردی رو همیشه داشته به عنوان راهبرد چمنزنی، یعنی هر جنگایی به مناطق غزه حمله میکنه و اونجایی که فکر میکنه استعدادهای نیروهای مقاومت در اونجا متمرکز شدن بمباران میکنه، در همین راستا هستش. و اون فرایندی که حالا ما بگیم این کشتاری که در نیوزیلند اتفاق افتاده و اینجا ربط داره، ربط شاید مستقیم نشده اما غیر مستقیم اونم این هستش که افزایش اسلام حراسی که در غرب به وجود اومده که رژیم صهیونیستی یکی از پایه های اونه که و قضیه فلسطین یکی از پایه های اونه، یعنی هم اسلام حراسی و هم قضیه فلسطین حل نشدن یک موضوع بین المللی، قطعا در اختلاف بین مردم دنیا و اختلاف بین چیز و ایجاد فتنه های مذهبی و بین دینی و تاثیرگذاری که ما میتونیم از این باب در بود غیر مستقیمون رو مورد تحلیل قرار بدیم.
جناب دکتر آجرلو گرانقدر، این فشارهای اقتصادی که در داخل تشکیلات خودگردان داره به مردم وارد میشه در کنار در واقع تحریم هایی که غربی ها فلسطینی ها رو انجام دادن و تحت این تحریم ها محاصره کردن تا اینها رو بیارن پای اون معامله غرب، تا چه میزان روی آینده سیاسی محمود عباس میتونه تأثیر بذاره؟ و اگر آینده سیاسی محمود عباس دچار تنزل بشه و سوس بشه، آیا شاهد بی‌ثباتی در داخل سرزمین های اشغالی و در واقع نوار غزه خواهیم بود، یا این که نه گروه های دیگه هستن که قدرتمندن و جایگزین میشن، یا از یه طریق دموکراتیک ممکنه قدرت رو در دست بگیرن؟
متاسفانه مردم غزه به خصوص مردم غزه به غیر از مردم های کردن باخته، مردم غزه از دو ناحیه تحت فشان، یکی همون محاصرهی که غزه سالهای سال درگیرشه، یکی هم این که دولت تشکیل خودگردان به نوعی هم مردم غزه رو بیشتر مجازات میکنه به خاطر اینکه اینا با گروه های مقاومت همسو هستن، یعنی هم رژیم صهیونیستی هم تشکیل خودگردان، این مردم منطقه به خاطر همسویی با محور مقاومت مجازات خاصی هم داره، یعنی بخشی از این مشکلات هست. اما اینکه رفتن محمود عباس تاثیر میگذاره، ما از محمود عباس که تقریبا یک رهبری شاید رهبرای درجه دو تشکیل خودگردان قبل از اون آقای یاسر عرفات هم وقتی فوت کردن جایگزین شدن، یعنی عموما فلسطین و جریانات فلسطینی این پتانسیل دارن برای جایگزین کردن. الان یکی از مشکلات همینه، شخصی که ضعیف هستش چه در امور حکمرانی چه در امور سیاسی که نتونسته پرونده های منطقه رو حل و فصل بکنه و نتونسته یک پرونده ای که موضوعات مختلف مردم فلسطین رو حل و فصل کنه، سعی داره به طور غیرقانونی حکومت خودش رو تداوم بده و اونو تمدید کنه و تقریبا چیزو. من به نظرم یکی از عوامل فشارهای اخیر هم همین وجود خود آقای محمود عباسه. به نظر من آقای محمود عباسه به قانون تمکین کنه و همون قانونی که تشکیل خودگردان داره و بتونه اجازه بده کسای اشخاص دیگه‌ای که توانمندی بیشتری دارن حتی از همون جریان فتح بتونن جنبش فتح بتونن بیان بر قدرت برسن، احتمال داره وضعیت فلسطین بهتر از این بشه. ولی وضعیت کنونی اصلا وضعیت باثباتی نیست، همه حتی راهبرد و اهدافی که خود تشکیل خودگردان پیگیری میکنه موفق نشده و به نظر من میاد که تقریبا راهی که الان این اتفاقاتی که در فلسطین میفته زمین ساز این هستش که فلسطینی ها بیش از این مجازات بشن که تن بدن به خواسته های رژیم صهیونیستی و آمریکا. ولی مردم فلسطین نشون دادن که اینطوری نخواهد بود، یعنی قطعا ما مردم فلسطین شرایط سخت‌تر از اینو گذروندن و شرایط چیز کردن، ولی این به نظر میرسه این جنگ اقتصادی که علیه محور مقاومت هستش اینجا یه مقدار بروز و ظهور بیشتری داره، مخصوصا اینکه الان رسانه‌های غربی دارن این اعتراضات غزه رو به اعتراض به حماس ربط میدن و به نوعی میخوان محور مقاومت رو رسانه‌های عربی واسطه جاری محافظه‌کار به نوعی میخوان محور مقاومت رو تضعیف کنن. و این نشانه هایی از یک جنگ اقتصادی که همطور که با جمهوری اسلامی ایران وجود داره و همطور با جای مختلف در یمن در نوار غزه به نظر میاد در حال اجراش هستن و باید هوشیاری جنبش حماس و جهاد اسلامی که در نوار غزه فعالیت میکنن باید بیش از این باشه.
سپاسگزارم جناب دکتر آجرلو گرانقدر از ارتباطی که با برنامه خودتون برقرار کردید. براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، با موضوع تظاهرات مردم غزه علیه محمود عباس و اعتراض به تشکیلات خودگردان. ساعت 12:28 است. قصد داریم یک گفتگوی دیگر رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنیم با موضوع تعلل اروپا در اجرای اینسکس و عدم تحقق خواسته های ایران. اینسکس همون کانال به قول اروپایی ها مالی ویژه‌ای که قرار بود ایجاد بشه و حالا درش تعلل رخ داده. ارتباطم برقرار شده با جناب دکتر محمود دهقان، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر دهقان گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، جناب استادی، شنوندگان عزیز و هموطنان عزیز و پیش و پیشم سال فراز سال جدید رو به همتون تبریک میگم.
سپاسگزارم جناب دکتر دهخان. در ابتدایی که در واقع با نام دیگه‌ای داشتن این کانال ویژه مالی رو اندازه می‌کردن، هی میگفتن کانال ویژه مالی، کانال ویژه مالی. تصور عمومی بود که این واقعا یک کانال مالیه، قرار ما مثلا نفت بفروشیم اونجا پول باشه، اون چیزی که خودمون دوست داریم خرید کنیم بیاریم داخل کشور. یه خورده گذشت شد اینسکس، متوجه شدیم که نه بابا، این یک کانال کالاییه و به تحلیل برخی تحلیلگران حتی ضعیف‌تر از نفت در برابر غذاه. حالا همین در واقع چه کانال مالی بگیم چه کانال کالایی بگیم که صورت نیم بندم هست، اروپایی‌ها حاضر نیستن اجرایش کنند. حداقل در کلام که میگن میخوایم اجرایی کنیم اما در عمل اجرایش نمی‌کنیم. علت این تعلل اروپایی‌ها رو در چه میدونید و اینکه این خواسته های ایران که محقق نشده چه خواسته هایی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین دلایلی که این که اروپایی‌ها بخوان یه کانال مالی ایجاد بکنن با ایران انقدر زمان برد، یکی از دلایل عمدش مسئله در هم تنیدگی ساختار اقتصادی اروپا و آمریکاست که از سال 1945 به بعد که در حقیقت جهان به دو بخش بلوک شرق و غرب تقسیم شد، خب اتحادیه اروپا در حقیقت کشورهای اروپایی که از اتحادیه هم نبود جوری در اقتصاد آلمان در اقتصاد آمریکا تنیده شده بودند که خب میدونید کمک‌هایی که آمریکایی‌ها کردن برای اقتصاد اتحادیه اروپا، از اون برم خب بالاخره شوروی سابق بله بالا